به نام خداوندی که بر صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم، و بندگان رو بر راه مستقیم هدایت میکنه. عرایض امروز بنده درباره چهار راه چه کنم و چرای انتخاباته. خب این اصطلاحی است که کم و بیش آشناس برای شما. معمولا در کشور ما بعضی وقتا به خاطر برخی ندانم کاری های مسئولین که حالا خیابونا رو یه طرفه میکنن یا تابلوهای گردش به چپ و راست رو تغییر میدن یا طرح درستی چهار راه بندی ها نداره، معمولا رانندگان دچار یه سردرگمی میشن، ترافیک قفل میشه و سرگردان میشن مردم. نمونه های زیادی تو خیلی از شهرها هست. در تهران میدان هفته تیر یا تو خیابون جمهوری، یا قدیم که ما در گذشته به خاطر میارم دروازه شمرون که نزدیک هم خیابون انقلاب نزدیک پل چوبی بود، منزل ما اونجا نزدیک بود، یک سراحی میگفتن سراح چه کنم چرا، که هفت تا خیابون به هم میخورد، یعنی در واقع نه میدون بود نه چهار راه، که واقعا همه گیج میشدن که کدوم طرف باید برن. الان ظاهرا یکی از ایستگاه‌های مترو در اونجا قرار گرفته، در واسه شمرون بهش میگفتن اون موقع، نمیدونم هنوزم این چنینه یا نه. در بجنورد هم مثلا یه جایی هست. خیلی از شهرها این اصطلاح شناخته شده است، بیشترم به خاطر همین سردرگم شدن مردمه که نمیدونن چه کاری بکنن و چه راهی رو انتخاب بکنن. الان این انتخابات ریاست جمهوری هم نوعی انسداد سیاسی، در واقع یک نوع قفل سیاسی پدید آمده که مردم خیلی ها متعیر موندن که چه موضعی رو اتخاذ بکنن، برن رأی بدن ندن. برحال برای مردم هم یک همچین چهار راهی پدید آمده در سیاست. من سعی کردم که دسته بندی بکنم، یه شناختی کلی ابتدا پیدا بکنیم و بعد اون ابهاماتش رو سعی بکنیم که جلو بریم ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. گروه اول که در این انتخابات اول ریاست جمهوری نشون داد که 60% واجدین شرایط انتخابات شرکت نکردن، یعنی بیش از نیمی از حائزین این به هر حال مقدمات نتونستن شرکت بکنن، نخواستن شرکت بکنن. خود این یعنی اکثریتی از مردم. حالا اگرم تازه آرایی که اعلام کردن درست بوده باشه، بعضی هم خب گفتن که همه این 4-5 نفری که کاندید بودن و همچنین آرا باطله، همش مضربی است بر عدد 3 که خب همه شنیدین و میدونید که احتمالش فوق العاده کمه، احتمال 1 بر 241. درست این که یه دسته کلید به شما بدن 241 کلید که یه در رو شما باز بکنید، احتمال این که در همون اولین کلید باز کنید 1 بر 241. حالا علم که نداریم، نمیتونیم بگیم که حتما چنین کاری کردن که همه رو ضریب 3 کردن، ولی اگرم اون آرایی که به هر حال اعلام کردن درست بوده باشه 40% مردم رأی ندادن. خب اینا احساس میکنن که در طول این 47 ساله به بازی گرفته شدند، یه نوع فریب خوردند. تجربیات متعددی که داشتن از همون اول انقلاب، دوران آقای خاتمی، دوران موسوی، انتخاباتی که اون موقع بود، دوران احمدی نژاد، همه اینا رو به چشم دیدن که حاکمیت دلش میخواد مردم مشارکت بکنن در انتخابات، ولی معمولا در نظام ولایت مطلقه فقیه مردم محلی از اعراب ندارن، مردم صغار یا مهجور تلقی میشن، ولی فقیه در تئوری اونها وقتی که میتونه احکام الهی رو هم تعطیل بکنه رو مصلحت ولایت، خب دیگه خیلی طبیعیه. و بارها هم به هزار زبانم گفتن که اعتبار رأی مردم به تنفیذ مقام معظم رهبریه، چه انتخابات ریاست جمهوری چه مجلس تا ایشون امضا نکنه، یعنی اصل و اساس تشخیص اوناست. بنابراین خیلی هم چیز عجیب و غریبی نیست که دستکاری کرده باشن و بخوان بکنن در آینده، یعنی در واقع یک نمایشه. خب خیلی از مردم احساس میکنن که فریبشون دادن و دیگه نمیخوان مشروعیت بدن به چنین انتخابی. این در واقع سر این چهار راه سردرگمی دی تکلیفشون رو روشن کردن. دسته دوم معمولاً با رأی باطله میرن. تو همین انتخابات بیش از 1 میلیون نفر، 1 میلیون خورده‌ای رأی باطله دادن. انتخابات قبلی 1400 بیش از 3.5 برابر این مقدار بود. خب یه عده این سیاست رو در پیش گرفتن. خب میخوان یه مهری تو شناسنامه‌شون باشه که در روز مبادا یه وقت مشکلی برای خودشون فرزندانشون پیش آمد، به اون گیر ندن که آه شما اصلا ضد انقلاب اینو توی این انتخابات شرکت نکردین. یه دلیلی برای خودشون دارن، وگرنه خب خیلی روشن نیست. بالاخره یا مخالفین یا موافقین، موافقین رأی بدین، اگر نیستین شرکت نکنین دیگه. ولی اینم بالاخره ملت ما در طول تاریخ 2500 ساله در چهار راه تاریخ قرار داشته، چپ و راست، از مغول و چنگیز و تاتار و ترک و نمیدونم، دائما در معرض حمله و هجوم بیگانگان بودیم. تاریخ ما 1/3 پادشاهان ایرانی بودن، بقیه مهاجمینی بودن که آمدن حکومت کردن دیگه. پس همیشه خواستن به رنگ روز در بیان، خطر رو از خودشون دور بدارن. البته یک خلاف صداقته که آدم نظر خودشو نگه، ولی خب بالاخره تاریخ ما این چنین بوده. مردم به تجربه دریافتن که نمیشه واقعیت رو نشون داد، باید نقش ایفا کرد، دو دوزه بازی کرد، یه نوعی عمل کرد، یه نوعی هم نشون داد. این هم در واقع یک گروهی هستن که خب تعدادشون هم کم نیست و تکلیفشون هم روشنه، با رأی باطله هم میشه برخورد میکنن. خب گروه سوم یه دین که طرفدار نظامن، به هر کسی که احساس بکنن تو خط نظامه رأی میدن. عمدتا مشتریای دائمی پای صندوقهای رأی هستن، کارمندان، کارگزاران و برخورداران این نظامن، اکثریت در واقع با خانواده هاشون. طبیعیه که دفاع بکنن از جایی که بند نافشون بهش وصله، نونخور در واقع این رژیم هستن. یه عده‌ای هم نه، رو سادگی سادن، دید سیاسی ندارن، قدرت تجزیه تحلیل سیاسی ندارن. آدم های مذهبی دینی هم هستن. ما هم در اقوام خودمون داشتیم که قبل از انقلاب عکسش ها تو اتاق پذیرایشون بود که داره مثلا مشهد رفته زیارت میکنه، لباس احرام مثلا سفید پوشیده، دستاش هم در حال دعاست. اون موقع هم که مردم مخالف بودن این تابلو تو اتاق پذیرایشون بود. بعد از انقلاب هم عکس آقای خمینی جانشینمون شد، بعد آقای هاشمی و خامنه ای، یا حتی تا دوران احمدی نژاد. اینا باور میکنن آدمای خوشدل و به هر حال ساده ای هستن، قدرت تحلیل ندارن، هر کسی هر چی ادعا بکنه میپذیرن دیگه. معمولا سردمداران رو، حاکمان رو، اینا معمولا میپذیرن. اینا هم در واقع یک گروه هستن که به هر حال خوشبینن و اینا میرن رأی مثبت میدن و کاری هم ندارن که عمل کرده اینا چگونه بوده یا چگونه خواهد بود. اینا یک گروه هن که خب کاملا قابل شناساییه. میمونه سر چهارمی، خیابون چهارمی، که موافق وضع موجود نیستن، یا از اول نبودند، یا بودن ولی ترخوش کرکش خورده ی انقلابن، یا آدمایی هستن که تحلیل دارن، شناخت داشتن، عمل کرده رو دیدن، تغییر زاویه دادن در واقع. اینا خب این ابر بحران‌های عظیم رو تو مملکت شاهدن، بحران آب، بحران محیط زیست، بحران خاک، همه چی در واقع احساس میکنن که مملکت داره نابود میشه. دلشون میسوزه از این سوء مدیریتی که در این 47 ساله تو مملکت ما بوده. قصه میخورن، قصه مردم میخورن، نگران همه چی هستند. اینا در واقع دلشون میخواد که کسی رو انتخاب بکنن بتونن کار بکنن. وقتی که میبینن که این همه نسل جوان دارن مهاجرت میکنن، نخبه های مملکت دارن میرن برای که به بازی گرفته نمیشن، برای اینکه شایسته سالاری نیست، برای اینکه میبینن چه کسانی افاضل کنار زده شدن، اراذل جایگزین شدن حتی تو دانشگاه ها، خب اینا قصه میخورن. میبینن که چگونه پزشکا دارن میرن، پرستارا دارن میرن، هر کسی که دستش میرسه امکانی داره یا یه بودجه‌ای داره میتونه ویزا بگیره بتونه بره. حالا دیگه فرق نمیکنه ارمنستان بره، ترکیه بره، نمیدونم اروپا بره، امریکا بره. میبینیم چه آسیب هایی هم میبینن. همین اخیرن هم چقدر 40 50 نفر 70 80 نفر که از ایران هم بودن عمدتاً، اینا توی دریای مدیترانه خب غرق شدن، یعنی خودشون رو به آب و آتش میزنن که بتونن فرار بکنن. خب اینا همه یه عده‌ای میسوزه دلشون، در واقع احساس میکنن مثل جنگ 8 ساله که زیربناهای کشور ما همسایه‌مونم عراق نابود شد، این سیاست‌های برون مرزی، سیاست‌های توسعه‌های فرقه‌ای، همه اینا میبینن چه آسیبی داره میرسونه. خاطره هنوز 52 شهر قفقاز رو از یاد نبردن که خیلی همچه اتفاقاتی در طول تاریخ ما افتاده و کشورهای دیگه. نمیشه همینجوری خیال آدم تخت باشه که نه ایران هست و از قدیم بوده و همچنان هم هست. ایران که ثابت نبوده، هی بست پیدا کرده، قبض و بست داشته، خیلی چیزا رو از دست دادیم، دو مرتبه گرفتیم. بنابراین میگم هیچ دلیلی نیستش که ما گرفتار تجزیه نشیم، اقوام مختلف جدا نشن. انقدر توطئه ها هست، انقدر دشمنی ها و رقابت های کشورها دارن که اصلا نمیشه مطمئن بود به وضعیت موجود که نه سر جای خودمون هستیم. بنابراین اینها میبینن که این سرمایه ها داره از بین میره، نفت و گاز و نمیدونن معادن ما، و معلومم نیست که تا کی خواهیم بود. بنابراین اینا هم در واقع گروه چهارم رو تشکیل میدن که خود اینا هم دو دستن، در واقع هر دو مخالف نظام ولایت فقیه هستن، ولی اینا هم در این چهار راه چه کنم گرفتار موندن، سرگردانن. یه دهی میخوان رأی بدن، میدوننم که رأیشون در واقع اونا استفاده تأیید سیستم میکنن. بارها آقای خامنه ای اینو گفته، حتما همه شنیدین، میگه هر یه رأی شما در واقع یک رأی مثبت به نظام ولایت فقیهه. بارها گفته که مخالف هم هستین، اگه گله هم دارین، نمیگه مخالفین، اگه یه گله هایی هم از نظام دارین بیان رأی بدین. یعنی کاملا نشون میده اونها هم نیازمند رأی هستن. حالا نیازمند هم مردم داخل خود ما، چون همه دارن میبینن حوزه های رأی چقدر خالیه، چقدر داره سال به سال کمتر میشه، لاقل میخوان اینو القا بکنن که نه مردم قبول دارن اینی که میان رأی میدن، پذیرش این نظامه. و بعدم احتیاجی به داوری بین المللی و دیگران هم دارن، اصلا اعتقادی، مطلقا اعتقادی به رأی مردم ندارن، ولی نیازمند رأی مردم هستند که اثبات بکنن که ما هم حکومت فردی نداریم مثل بقیه کشورهای دنیا، انتخاباتی هست، سیستم پارلمانی داریم، مردم حضور پیدا میکنن، نمایندگان مجلسشون و نمایندگان امور مختلف و رئیس جمهور داریم. ظاهرش لاغل میخوان حفظ بشه. اینم عادت فقیهان دیگه. فقیهان میگن فقیه کاری به بطن شریعت نداره، فقیه ظواهر دین و ظواهر شریعت رو باید مراقبت بکنه انجام بشه. مردم نماز باید بخونن، حجاب باید داشته باشن، حالا به زور با تو سرشون زدن نماز زورکی، رفتن توی مثلا جماعت های ادارات، اونا براشون مهم نیست. میگم ما کاری به باطن نداریم، وظیفه فقیهان معتقدن به ظواهر شریعته. خب یه دهی در واقع اینجوری فکر میکنن، یه دهی هم میگن ما، یعنی میخوان رأی بدن ولی خودشون هم میدونن تایید نظام هم هست، ولی سبک سنگین میکنن، میگن خب خیلی فرق میکنه که آقای خاتمی مثلا یه دورانی آمد، اعتباری برای ایران در سطح جهانی پیدا شد، کسانی رو که گذاشت در مصادر کارهای مختلف خیلی فرق داشتن با قبل و بعد خودش. درسته ایشون حالت انقلابی نداشت، قاطعانه عمل بکنه، ولی کاراکترش، تیپش یه آدم ملایم و اهل رفق و مدارا بود دیگه. ولی میگن با صد رحمت به اون موقع مطبوعات آزادی پیدا کردن، یه حرکت درونی امیدی در بین مردم هم در خارج از کشور هم داخل پیدا شد. خب بعدن هم که در دوران آقای روحانی هم کارگزارانی بودن خیلی هاشون که کار بلد بودن، نقشه مهمی داشتن در موضوعات مختلف، خب اونا رو هم نذاشتن دیگه. ولی میگن که خب خیلی فرق میکنه که آقای جلیلی بیاد یا آقای پزشکیان. خب هم میدونن که معجزه‌مون نمیتونه بکنه، برای که حتی در چارچوب قانون اساسی ما درست رئیس جمهور خیلی کارا داره، ولی وقتی که وزرای اصلی رو، کلیدی رو، رهبری در واقع باید به تصویب ایشون باشه و نفوذم دارن و تو سیستم باید کار بکنه، سپاه نظر داره، نمیدونم گروه های مختلفی که توی جامعه نقش دارن، بالاخره مجبوره به ساز اونها برخصه. ولی با وجود این ایده ترجیح میدن که برن رأی بدن. روی هم رفته میگن که ما که طرفدار براندازی نیستیم که همه چی به هم بخوره، یه بار انقلاب کردیم نتیجه شو دیدیم، با دخالت خارجی ها، با زور دیگران بیان یه عده کشته بشن، بمباران بشه، زیر ساختمون خراب بشه و کشته بشن، بالاخره اون وریام خواهران و برادران ما هستن دیگه، مخالف هم هستن، ولی ترجیح میدن که به صورت مسالمت‌آمیز این قضیه فیصله پیدا کنه و مثل هر چیز دیگه ای امور به صورت تدریجی جلو میره. سازندگی تدریجیه، یه ملت ناگهان نمیتونه، و به خصوص هم عمل کرده خیلی از مخالفین پادشاهی طلبان اینا رو در خارج میبینن که عمل کردشون نسبت به مخالفین خودشون، چه در واقع تهاجم، چه فحش دادن، دشنام دادن، دست کمی از اونهاییست که تو ایرانه نداره. بنابراین مردم این نگرانی هم دارن که حالا یه تغییر شد و تعقیب توق خورد و اونا اومدن به قدرت رسیدن، هیچ معلوم نیست که بهتر از اینا عمل بکنن در ارتباط با مخالفین خودشون. بالاخره دیکتاتوری فرهنگ دیگه، منیت و بلد نبودن همکاری، مشورت، نظرخواهی و احترام به عقیده مخالف یه چیز استثنایی نیست که بگیم فعلا این گروه موسوم به حزب الله یا دارن، نه، این مشکل در واقع ملی ما هست. اما در واقع یه دیم طور که عرض کردم تأیید میکنند که بیان رأی بدن، یه دیم با وجود این رأی نمیدن. خب اینم در واقع دو تا گزینش تو این گروه سوم. خب حالا عرض کردم که از صفات خدا این که ان ربی علی صراط مستقیم، هم خدا بر صراط مستقیمه و هم پیامبران آمدن برای هدایت مردم به صراط مستقیم، هم کتابهایی که نازل شده برای اینکه صراط مستقیم رو بشناسیم. ما هم از این سردرگمی در این چهار راه بلا تکلیفی دنبال صراط مستقیم هستیم. صراط مستقیم هم شناخت میخواد. پس به نظرم رسید که یه شناختی از این دو طرف من خدمتتون ارائه بدم، نه اینکه خودم تجربه داشته باشم، رو بررسی و مطالعه و اینها به هر حال خودتونم خیلی راحت میتونیم. من فقط به اجمال توضیح میدم که اولا این دو طرف رو ببینیم که چی کارن تا بعد ما چی کار میتونیم بکنیم. آقای سعید جلیلی که الان 59 ساله است، موقعی که انقلاب شده 12 ساله بوده، در شهرستان در مشهد. حالا در نظر بگیریم یه جوان 12 ساله مواجه شده با یک دگرگونی انقلاب. قطعا 12 سالم که توی اون مبارزات و نمیدونم تظاهرات و اینا که نبوده، بچه 12 ساله. یعنی در واقع میشه گفتش که این نسل 50 ان اینا، 1344 به دنیا میاد، نسل 50 میانن اینا. خب اینا با انقلاب بزرگ شده، اینا تحصیلاتشون رو تو همون مدارس که عوض کردن کتاب های تحصیلی رو آقای حداد عادل و دیگران، بزرگ شده نسل انقلابه، همون اوائل هم رفته تو بسیج و یعنی موقعی که وارد دبستان رو نمیدونم این حرفا شده و دبیرستان بسیجی بود و تو جبهه رفته، اون موقع هم دیگه تبلیغات صبح تا شب در مورد جبهه بود و این نسل هیجانات انقلابن. خب عضو بسیج و نوجوانی در اونجا بوده، جبهه هم رفته، ظاهرا دیدبان بوده نمیدونم چی بوده، یه آسیب هم دیده پای راستش، مثل اینکه یه بخشش مثل اینکه آسیب دیده و جزء به اصطلاح این کسانی که درصد جراحت جنگی دارن حساب شده بود. طبیعتا کسی هم که تو جنگ بوده باشه و آسیبی هم دیده باشه، این بزرگترین سرمایه اعتماده که این دیگه خودی بوده و آسیب هم دیده. نردبان رشد و پیشرفت معمولا این چنینه که فراهم میشه براش دیگه. خب بعد وارد دانشگاه امام صادق شده، دانشگاه امام صادق که دیگه همه میشناسین دیگه، دانشگاه خودی هاست و معمولا از مدیرانش و استادانشون و اینا اکثریت در واقع خودی هن، خیلی راحت هم دکترا از اونجا میدن و همه دیگه میدونین دیگه. خب ایشون برها در دانشگاه امام صادق رفته، تزش هم راجع به بنیان اندیشه سیاسی پیامبر اسلام در قرآن. آقا تو دانشگاه تحقیقات دینی اینجوری خوبه، ولی تو دانشگاه آدم میخواد دکترا بگیره راجع به یه مسئله که خب که قرآن آدم جلوش بذاره و این مواردی که در طول تاریخ اسلام پیامبر عمل کردن چیز پیچیده ای نیست که احتیاجی به تز دکترا باشه، در ظرف 2 روزی مطالعه آدم توی کتاب کاملا میتونه بفهمه. اونم تازه استاد راهنماییشون همین آقای برحال پدرزن آقای رئیسی در مشهد، حالا من نمیدونم ایشون چقدر خودش سواد داشته که ایشونم تز دکتراشو از آقای علم الهدا، یعنی ایشون استاد راهنماش بوده در آستان قدس، مثل آقای زاکانی ایشون هم طرفدار افکار اندیشه های مصباح یزدی است، مخالف اصلاحات آقای خاتمی بوده و جذب همون گروه آقای احمدی نژاد سال 84 شده و شریک همه خسارت هایی که به مملکت وارد شد. یعنی این یک نوع زندگی بوده، نمیخوام ایرادی بگیرم، یعنی یک کسی توی این شرایط رشد کرده، از 12 سالگی وقتی تو این خط انقلاب و روحانیت قرار میگیره و خودش هم زمینش رو داشته و بعدم که خب پذیرفته میشه، جذب میشه، یعنی مورد اعتماد قرار میگیره، تو جبهه رفته، طبیعتا این نردبانهای مشاغل رو پشت سر هم طی میکنه که خدمتون حالا عرض میکنم. سال 68 در 24 سالگی وارد وزارت خارجه میشه، در 24 سالگی. حالا میگن دکتراست، من نمیدونم چطور در ظرف 4-5 سال ایشون همه مدارج لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو طی کرده، یا بعدن وقتی که این پست و مشاغل رو داشته دکتراش هم فراهم شده. به هر حال وارد وزارت خارجه میشه، تا 18 سال در وزارت خارجه بوده، تا 18 سال تمام این دوران جوانی در وزارت خارجه گذشته، اونم با چه نقشایی. در 26 سالگی رئیس اداره بازرسی وزارت امور خارجه، تا 5 سالم تو این پست بوده، یعنی یه جوان 26 ساله بازرسی یه وزارت خونه، معمولا اون ریش سفیدا، اونایی که خودشون پیر شدن تو اون وزارت خونه، مورد اعتمادن، تجربه دارن، همه چی رو میشناسن، که اینا دیگه بازرسی میکنن که کی داره خوب عمل میکنه یا نمیکنه. ولی خب مثل خیلی جای دیگه بعد از انقلاب، همینطور که تو وزارت خارجه میگفتن سفیر میشه جوان مثلا 21 ساله 22 ساله، اصلا هیچ یک از اون مدارج رو طی نکرده، وقتی تو سپاه سپهبد میشن و نمیدونم مدارج مختلف، دیگه همه چی به بازی گرفته میشه، مثل خود دانشگاه ها. یعنی تو این سن کم یه همچین پست مهمی تا 5 سال. و بعدم نقش اصلیش در روابط خارجی ایران بوده. از سال 86 تا 92، یعنی 6 سال رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در زمان احمدی نژاد. باور میکنین 6 سال یه همچین آدمی که حالا کجا ایشون روابط خارجی رو تجربه کرده؟ اولا رئیس اتاق امریکا و اروپا در وزارت خارجه بوده، یعنی معاون امریکا و اروپا، یعنی اون چیزی که برای حاکمیت، برای ولی فقیه مهمه که کی میخواد با امریکا مذاکره کنه، با اروپا کسی رو میذارن که 100% مورد اطمینانشون هست. یه همچین جوونی با اون به اصطلاح دوران که انقلابیگری هایی که بوده، میبینیم در چه پوزیشنی قرار میگیره. خب جالبه که حالا نقشی که داشته از اون 6 قطعنامه که شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر کرد که میگن در تاریخ شورای امنیت سابقه نداشته قطعنامه های به این شداد و غلاظ علیه کشوری. 3 تاش در موقعی بوده که ایشون مسئول بوده، در واقع 6 سالی که این مسئولیت رو داشته. بدترین قطعنامه ها علیه ایران اون موقع صادر شده. تحریم هایم که علیه ایران شده قبل از ایشون 50 تا بود، زمان ایشون شد تا 500 تا. تحریم های بانکی، بیمه، نمیدونم نفتی، دیگه همه چیزها رو که دیگه خودتون میدونین، کشتی رانی و غیره و همه اینها. آقای روحانی اخیراً یه صحبت کرده بود، شما گفت که 700 میلیارد دلاری هم چیزی خسارت به ایران وارد شد با اون عملکردهایی که زمان آقای احمدی نژاد بود و ایشون هم در واقع اون پست کلیدی رو داشت. قضاوت و داوری درباره عملکردشون آقای صادق خرازی که ایشون در وزارت خارجه بوده، آقای علی اکبر ولایتی یا علی اکبر صالحی که رئیس سازمان انرژی اتمی بوده، اونا در انتقاد به عمل کرده ایشون میگن که این اصلا زبان دیپلماتیک اصلا سرش نمیشد، اصلا بلد نبود که چی بگه، چون اون سابقه رو نداشته. و میگفتن حتی در اون جلسه آخرم که ایران محکوم شد 40 دقیقه ایشون رفته اونجا خطابه خونده، نقش اسلام در نمیدونم تاریخ، نقش ایران، فرهنگ ایران، بابا سر مثلا مذاکره است، باید نشست و بدبستان کرد، اهل معامله بود، دوخت و دوز بود. اونا که نیومدن اونجا فرهنگ ایران رو بفهمن چیه. یکی از اون مسئولین امریکا همون گفته بوده خب بیا ما یه اطلاعات تاریخی، اطلاعات فلسفی گرفتیم، ولی چون نمیدونست طبیعتاً، چون اصلا وارد اون مذاکره نمیشد، مأموریت داشت که بیاد یه مواضعی رو اتخاذ بکنه و معتقدم بر این بودن که اونا قابل مذاکره نیستن، شرایطی که اونا میذارن سخته، پس ما میریم شعار خودمونو میدیم. نتیجهش هم همون چیزیست که خب همه میدونستیم دیگه. نکته دیگه این که بسیار مورد اعتماد مقام رهبریه. یه مدتی مدیر بررسی های جاری در دفتر رهبری بوده، میدونی خیلی مورد اعتماد دادن باید باشه که همچین موقعیت بگیره. نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، نماینده رهبری در شورای امنیت ملی و ریاست کمیسیون سیاسی شورای راهبردی روابط خارجی از 1392 به بعد. اینا در واقع کارشناسترین، مهمترین شخصیت ها کشورهای مختلف میذارن دیگه، یعنی اونا که دیگه مثلا در حد وزیر امور خارجه باید باشن برای همچی کارهایی میذارن. اولش عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت، یعنی کسانی که حالا مصلحت نظام میخوان تشخیص بدن، حالا به عنوان که در ریاست کمیسیون شورای سیاسی بوده، در این مجمع تشخیص مصلحت هم شرکت میکرده، ولی به فرمان آقای خامنه‌ای عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت. آیا کسی اصلا مطمئنتر، نزدیکتر به آقای خامنه‌ای، به آقای خامنه‌ای در این مدت بوده؟ یعنی نشون میده یه مهره کاملا کلیدی آقای خامنه‌ای تالاش بوده. بسیار سفت و سخت و طرفدار ولایت فقیه. نظرش هم درباره همه این چیزا که تو ایران گذشته، برخوردهایی که با مهسا امینی شده، زهرا کاظمی، اعتراضات 1988، نمیدونم 98، برجام، همه اینا دیگه روشنه دیگه، عملکرد ایشون رو دیدیم. تو جبهه پایدارچی هم هست، دنبال یک دستسازی حکومت، مخالف توافق برجام بوده و این تعهد FATF، اینم مخالف، همه دنیا پذیرفتن به جز دو تا کشور، ایران و ظاهرا کره شمالی. چین هم پذیرفته این قوانین شفاف سازی روابط مالی، اینا خیلی سفت و سخت چسبیدن بهش. به هر حال برخورداشون رو در مورد مهاجرت ها، سانسور کتاب، نمیدونم اینترنت، برخورد با هنرمندان، با نمیدونم نویسندگان، دانشجویان، همه اینا آشنا هستیم. این در واقع یه طرف قضیه است، سوگلی آقای خامنه ای. طرف دوم آقای پزشکیان، ایشون متولد 31، یعنی 11 سال بزرگتر از جلیلیه، شهرستانی هم بوده، مثل اون شهرستانی بوده، اهل مهابات، همسرشونم از کرد هستششونم، دوره دبیرستان رو در اون هنرستان کشاورزی که صنایع غذایی، یعنی دیپلم صنایع غذاییشون داره، ولی به هر حال رفتن بعد تو دانشکده پزشکی تبریز و بعدم تو جبهه شرکت کرده، تو جبهه هم به عنوان کمک رسان، کمک های پزشکی، مثل که سرپرست کمک هایی که حالا از دانشگاه مشهد یا از دانشگاه دیگه، یعنی همچین نقشی داشته، نقش خیلی مثبتی که به مجروحین و اینها در واقع رسیدگی بکنه، مسئول تدارک این تجهیزات پزشکی. خب حالا حتما روی هوش و استعداد خودش، بعضی هم میگن نه چون دیگه تو بسیجی بوده از این سلسله مراتب دانشگاهی رم تهی کرده و معمولا تخصص قلب هر کسی نمیره، ولی به هر حال ایشون تخصص قلب و بعدم فوق تخصص جراحی قلب در تبریز و بعدم آمده تهران اون دانشگاه علوم پزشکی، از اونجا فوق تخصص گرفته و یعنی در واقع دیگه یه کارشناس عالی رتبه است از نظر علمی. بعدم رئیس اون بیمارستان مدنی تبریز مدتی بوده و بعدم حتی رئیس دانشگاه تبریز. پس یک شخصیت دانشگاهی است، تجربیات اداره دانشگاه، بیمارستان، همه اینا رو داره و سردبیر مجله تحقیقات قلب و عروق و قفسه سینه. پس این دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه از نظر حداقل این که با چه کسانی بزرگ شده، در چه بستری رشد کرده، چه پستی داشته. اون دکیت همش توی خب وزارت خارجه و این مسئله تحریم ها و این حرفا، ایشون توی بستر آرام علمی بوده. اما سوابق اجرای 4 دوره نماینده تبریز و اسکو در مجلس شورای اسلامی، پس هم یه تجربه مدرسی داره و هم نشون میده که مورد قبول این سیستم بوده. 4 تا 4 سال 16 سال عضو مجلس بوده، پس همراه و همکار اونها هم طبیعتا بوده، نه به عنوان یه مخالف، نه یه اصلاح طلب، نه اهل افراط بوده نه تفریط، ولی بالاخره یه عضو نظام بوده، حتی یه بارم نایب رئیس مجلس شده. در زمان خاتمی هم مورد قبول ایشون هم بوده، البته وزیر بهداشت و درمان پزشکی بوده و نظر سوابق اجرایی، نظر دیدگاه سیاسی خب برعکس اون طرفدار احیای مذاکره هسته‌ای بوده، مخالف فیلترینگ اینترنت و دیدگاهش هم مثبت نسبت به اقوام. مدت ها تو همون کردستان و اونجا بوده، در سیستان بلوچستان، بخش همسرشون هم که عرض کردم که مال کردستان هستش، طبیعتاً چون اون منطقه بوده، مال مهابادم اونجا متولد شده، خب این تعصبات رو یا نداره یا خیلی کمتر داره اگر بخوایم مقایسه بکنیم. ایشون هم موافقه که به این FATF به پیوند ایران، علیه سیاست‌های افراطی انتقاد کرده در موقع که این جنبش زن زندگی راه افتاد و ژینا امینی کشته شد، ایشون از کسانی بود که سخت اعتراض کرد. تقریبا شب چیزی شبیه اون چه که حضرت علی فرمودن که وقتی سربازان معاویه حمله کرده بودن، یک جواهرات از پای زن یهودی و یک مسلمان دزدیدن. حضرت علی زمان خلافت ایشون بوده، میگن به خدا قسم هر مسلمونی اگر این خبر رو بشنوه از بی غیرتی دق بکنه بر او ایرادی نیست، بلکه سزاواره که دق بکنه از اینکه این اتفاق افتاده، ما کاری نمیتونیم بکنیم. شبیه این چیز رو ایشون در واقع گفته بود، کاش که دهن باز میکرد ما میمردیم که همچین اتفاقی افتاده. یعنی پس در این حالی که جزء اون سیستم هستش، حالا به دلیل اینکه من نمیدونم، چون مطالعات قرآنی خوبی ایشون داره و نهج البلاغه هم همینطور، دیدم در این بعضی از مصاحبه ها درست سر بزنگه ها به اون بخش هایی از عهدنامه مالک اشتر که منشور حکومتی امام علی نامیده شده به اونا استناد میکرد، کاملا هم حفظ بود، ظاهرا مدتی مدرس نهج البلاغه هم بوده. بنابراین آدمی است که پس اون ایمان قرآنی رو و شناخت عدالت علی رو داره، برای همین هم هست که با اینکه تو اون سیستم بوده یه سر بزنگاهایی برحال تونسته اون وجدان غلبه بکنه و حرف حق رو بزنه تا اونجا که میتونسته. یعنی در بین یه دوراهیه، از یه طرف هم گفته بوده یه بار، من چندین بار که اعتقاد به ولایت فقیه دارم، منویات ایشون رو اجرا میکنم، حتی یه بارم گفته بود که من ذوب در ولایت هستم. خب یعنی در واقع اون بخشی است که آدم میتونه اون قسمت رو بگیره که اینم بابا دیگه جزء خود اوناست، وابسته است، ولی خب بالاخره خیلی فرق میکنه توی سیستم، همه جور آدم هستش، میتونه این جهات مثبت رو هم ببینه. خب در واقع با این سوابق که آدم میبینه، هم از یه طرف آدم یاد داستان و مؤمن آل فرعون میفته که داستانشو خوندین تو قرآن، که وقتی که حضرت موسی پیش فرعون میره و مطالب و مطرح میکنه، فرعون احساس نگرانی میکنه و میگه ضروری اقتل موسی ولی یاد ربه، بذار من بکشم ایشونو، حالا اینم پروردگارشو صدا کنه ببینیم کسی به دادش میرسه. اونجا میگه که یکی از اقوام فرعون، من آل فرعون یکتم ایمانه، ایمانش رو مخفی نگه داشته بود. اونجا میبینه دیگه اینجا جای سازشکاری و سکوت نیست، اونجا دیگه بلند میشه دفاع میکنه از موسی، میگه که چرا ناراحتین، چرا میخوام بکشین، عدوال خارج نیست، یا حرف موسی درسته، اون عواقب و آثاری که میگه این عمل کرده شما رو به کجا میرسونه، گرفتار عذابهای الهی میشه یا دامنگیرتون میشه مثل اقوام گذشته، یا اینکه نه این رسول خدا نیست، دروغ میگه. خب دروغم میگه به شما ضرر نمیزنه، دروغش دامن خودشه، میگه چه دلیل داره که بخوام بکشیم. هی پله پله حالا مفصل اینا رو تو سوره 40 قرآن آورده که این دیگه بلند میشه ترسشو میذاره کنار، حرفشو میزنه. حالا من نمیخوام بگم ایشون عین در واقع مؤمن آل فرعونه، ولی با یه آگاهی که داره یا خیلی جهات مختلف در داستان کهریزک نمیدونم خیلی جای دیگه خواسته یه اقداماتی بکنه، یا زهرا کاظمی موقع که تو زندان اوین کشته شد، کجدار مریض، البته بالاخره کسی تو سیستمه دنبالش میره، تا یه حدودی هم میره دیگه، تا اونجا که از کاری از دستش برمیاد، ولی بالاخره تو اون سیستمه. حالا بالاخره ما مواجه با این دوتا هستیم، هر دو درون سیستمن، یکی نماد تندرو و افراطی های این نظام، یکی هم در واقع یک همکار اونها که تمایل زیادی هم به مردم داره با خیلی از این رفتارهای خشونت‌آمیز، به خصوص با دانشگاهیان، با دانشجویان مخالفه. حالا اون گروه چهارم سر چهار راه که عرض کردم، اینجا هم باز یه دوراهی پیش آمده که چکار میشه کرد. یه دهی در واقع که عمدتاً هم دلسوزان مملکت هستن، واقعا دلشون میسوزه که آخه نمیشه که سقوط کرد، همینم باز خوبه، همینم مثلا از این پله به اون پله فرجه دیگه، این این همه گفته میشه که بالاخره ما که کار دیگه نمیتونیم بکنیم، ما که نمیتونیم منتظر دخالت خارجی ها باشیم، جنگی بخواد بشه همه چی از بین میره. اگه بخوام مسالمت آمیز باشه، چون اون طرف هم بالاخره هم وطنان ما هستن، اونام که دشمن نیستن، حالا به اون نتیجه رسیدن، اونام به خیال خودشون رو اسنیت خودشون اون راه رفتن، اگه بخواد بنای زد و خورد و دعوا و جنگ باشه که هیچ وقت به سامان نمیرسه. حالا یه عده‌ای در واقع به این نتیجه رسیدن، حتما آشنا هستین و بسیاری از نظریه پردازان مهمی که تو ایران هستن کاملا مخالف این نظامن، ولی در واقع نظر خودشون اینه که برن رأی بدن، حمایت بکنن. البته خیلی هاشون هم میگن ما توصیه به کسی نمی کنیم، ولی خودمون میریم میدیم. در واقع یه عده‌ای هم دنبال یک راحل بلند مدت هستن، نه این چیزای مقطعی. یعنی در واقع این فکر مطرحه که از دوال خارج نیست، یا آقای خامنه‌ای که اینقدر نیازمند رأی مردمه، به احتمال زیادم این هست، کسی رو که بیش از همه بهش نزدیک بوده، سر پست‌های کلیدی مملکت گذاشته، کسی که تو مذاکرات هسته‌ای 6 سال به او اعتماد کرده که رفته، یعنی در واقع یه مثل آقای رئیسی که 100% تاب و تسلیمه. رئیسی هم یه همچه سابقه داشته دیگه، اونم انقلاب شده 21 ساله بوده، حالا ایشون کوچکتر مثلا. یعنی گمان نمی کنم هیچ مهره‌ای مثل آقای جلیلی به آقای خامنه‌ای نزدیک باشه، از دوال خارج نیست. یا آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که جامعه به بن‌بست رسیده، نمیشه با این آدمای بیکفایت اداره کرد، نارضایتی مردم از حد گذشته، قابل کنترل نیست، باید میدون داد، باید یه ذره کوتاه اومد. بعدم که خب آقای پزشکیان که بالاخره از خودمونه تو این سیستم بوده، افراطی اون طرفی که نیست. درسته که خیلی ها میگن اصلاح طلب، ولی میگه من اصولگرا هم هستم. یا اگه به این نتیجه رسیده که باید عوض بشه، ما چه رأی بدیم چه ندیم، آقای پزشکیان خواهد شد. اگه آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده باشه که باید یه تغییر ایجاد بکنه، خیلی هم مثبته، خیلی هم مثبته که گام به گام مملکت وضعیتش عوض بشه، با یه جنگ و دعوا و کودتا و دخالت خارجی ها نباشه، به تغییر. حالا شاید اون بخواد فضا رو آرام بکنه برای آقا مشتبه و برای ترانزیشن بعدی. خب یکی اینه، یکی دیگه اینه، اینا بازیه، برای اینکه چهره محبوب بیاد جلو، مردم مشارکت کنن و بعدم بگن خب این دفعه دیگه در دوره دوم اصلاح طلبها با هم متحد شدن، طبیعی هم از مجموعه آرامونا رو بگیریم. خب بیش از پس در واقع به نظر میرسه که سر نخو دست خود آقای خامنه ایه. حالا اینجاست که اکثریت اونا که میخوان رأی بدن و دلسوز مملکت هم هستن، به این نتیجه رسیدن که نه، رأی مردم مؤثره، بر حسب اینکه چقدر مردم رأی بدن او بشه یا نشه. درسته که اونا اصلا به رأی هم باور ندارن و هزار جور کارسازی هم میکنن، ولی بر این باورن، اونا رأی خواهند داد با نهایت دلسوزی. منم احترام خیلی بهشون میذارم که دلشون برای مملکت میسوزه و بالاخره عقل جمعیه دیگه وقتی اکثریتی به این نتیجه میرسن. ولی یه فکر دیگه هم هست، چرا ما کوتاه مدت فکر بکنیم؟ چرا بلند مدت فکر نکنیم در یک نظامی که قبول نداریم؟ اگر ما قبول نداریم که نظام ولایت فقیه، نظام ولایت مطلقه فقیه، یعنی یک روحانی که تو حوزه درس خونده، بیشتر از نمیدونم 8-9 کلاس هم بیشتر نخونده دبیرستان، حالا درست تجربه پیدا کرده، مملکت با یه نفر اداره نمیشه، این نوع حکومتداری، حکومتداری طاغوته، شاخ و دم هم نداره. در قرآن میگه خداوند لا یسأل عما یفعل، خدا به اون چه که میکنه پاسخگو نیست، بلکه همه قوانین رو خدا گذاشته، همه جهان رو خدا آفریده، او اول و آخر و ظاهر و باطن، هر چی داریم از اونه، هر چی داریم. بنابراین ما طلبکار نیستیم که خدا رو بخوام زیر سوال ببریم که چرا این اینجوریه اون اونجوریه. لا یسأل عما یفعل، مورد پرسش قرار نمیگیره خدا. اگر یه رهبری بخواد نقش خدایی ایفا بکنه که در طول چقدر 37 سال چقدر پاسخگوی هیچ یک از کاراش نبوده، احمدی نژاد رو انتخاب کرد و گفت از هاشمی به من نزدیکتر، اون بلا رو سر مردم 8 سال اونا آوردن سر مملکت، یک بار شنیدینشون گفته باشه من اشتباه کردم، اون موقع اونه یه جوان انقلابی، در کدام چیزی پاسخگو بوده؟ همه کارا رو دیگران باید بکنن، دیگران هم باید محکوم بشن، ولی ایشون پاسخگو نیست. این میشه طاغوت. طاغوت یعنی طغیان یک فرد از جایگاهی که داره، از حق و حقوق انسانی یا قانونی که داره، هم میشه طاغوت. قرآن هم که ما رو توجیه میکنه، میگه اصلا این آیت الکرسی که میخونیم میگه فمن یکفر به طاغوت، کسانی که انکار بکنن، نپذیرن طاغوتو، و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، به یک ریسمان مطمئنی چنگ زدن. یعنی قرآن توصیه میکنه که نفی بکنه آدم طاغوت رو، کسی که یک تنه یک فکر میخواد بر مملکت سلطه پیدا کنه. تجلیل کرده خداوند از کسانی که اجتناب میکنن، این آیه 36 سوره نحل، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، طاغوت ان یعبدوها، اونایی که از تعبد نسبت به طاغوت اجتناب میکنن، دورو میکنن. تعبد یعنی به رسمیت شناختن، پذیرفتن، راه اون رو هموار کردن. میگه لهم البشرا، بشارت بر اونها باد که فاصله میگیرن، به رسمیت نمیشناسند. یا چند تا نقد قرآن از اهل کتاب قبل از اسلام داره، از یهودی ها و مسیحی ها. میگه علم تره، این آیه 50 سوره نساء، علم تره الالدین او تو نصیبن من الکتابی، سواد مختصری از کتاب تورات انجیل دارن، یومنون به جبت و طاغوت، ولی دنبال طاغوت ها میرن. خب اگه تو تورات خوندی، انجیل خوندی، چرا به طاغوت های روزگار دنبال اونا میری؟ میگه یوریدون، این آیه 60 هم سوره نساء، یوریدون ان یتها کمو الالطاغوت، در اختلافات داوری میرن پیش طاغوت، یعنی دستگاه های داوری اونا رو، دادگستری اونا رو به رسمیت میشناسن، دعوا اختلافی دارن. میگه وقد امروا ان یکفروا بها، در حالی که فرمان داده شدن که انکار کنن، نپذیرن حاکمیت طاغوت رو. یا آیه 60 مائده بازم به ایراد به همون امتهای قبل از ما میگیره، میگه اینا عبد طاغوت شدن، بنده طاغوت ها، سرسپرده طاغوت ها، در حالی که میگه پیامبران که آمدن، این آیه 36 نحل، میگه همه حرف پیامبران این بوده که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتناب بکنید از طاغوت. بنابراین اگر در واقع بر این باور هستیم که عمل کرد طاغوتیه، عمل کرد حاکمان ما، طبیعتا نباید به رسمیت بشناخت، نباید به رسمیت شناخت. به هر حال همطور که عرض کردم، از دوال خارج نیست، یا به این نتیجه رسیدن که جامعه ذره باز بشه، آقای پزشکیان رو بیارن که چه رأی بدیم چه ندیم خواهند آورد، او مقدماتش میخوان، رأی سازی هم که دست خودشونه، یا نه میخوان با انتخابات جلیلی رو با پشتوانه آرای مردم رو کار بیارن. در هر حال هر دوش نظر یکی است. این سخن معروف مصدق میگه که اگر، چون مصدق خواست از امریکا هم وام بگیره بعد از اینکه اون مشکلات اقتصادی فوق العاده شدید بود، بعد که خب مصدق رو کودتا کردن برداشتن، امریکا فوراً یه وام خیلی نمیدونم 30-40 میلیون دلاری به شاه داد. مصدق میگه اگر میلیون ها دلار و پوند به هیئت حاکمه غیر مبعوث مردم، غیر برگزیده مردم داده بشه، نه تنها هیچ گره‌ای از مشکلات مملکت رو نمی‌گشایند، بلکه بر مشکلات مردم افزوده خواهد شد. به هر حال دعا می‌کنیم اللهم اهدنا لما تحب و ترضا، خدایا ما رو با اون چیزی که خودت دعا دوست داری و خودت راضی هستی ما رو راهنمایی کن. این به هر حال تحلیل بنده بوده، با اینکه احترام میذارم به همه اونها که به این نتیجه رسیدند که برای نجات مردم این کار بدن، نشون و حسن نیت دارن، قصد خدمت دارن. خود من ولی رأی نخواهم داد، برای اینکه نمیخواهم نظام ولایت فقیه رو به رسمیت بشناسم. در هر کاری که اونها بخوان ساز و کارش دست اونها باشه، من اون کارو مطابق این فهمم از این آیات قرآن اینه که به رسمیت نشناسم. متشکرم از توجهتون.